علی به عالم امیره، شاه دو سرا دست همه رو میگیره. پیدن شده مولا مبارک حضرت زهرا، بگو تبکل تو علالا، بگو علی انبلی
الحق.
حرم تو رشک بهشته، خدا با عشق تو سرشته، آب و دل شیره. من کنت و مولا فهازا علی و مولا، فهازا علی و مولا، فهازا علی و مولا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هزاران کاخ در عالم، هزاران قصر مستحکم، جواهرهای رؤیایی، هزاران ثروت و درهم، هزاران تن، هزاران سر، هزاران روح در پیکر، هزاران لب، هزاران چشم، هزاران زلف چون انبر، قسم بر آیه اطهر، قسم بر سوره کوثر، که اینهایی که من گفتم، که اینهایی که من گفتم نمی ارزد به یک موی امیر المؤمنین حیدر.
مثل بی مثل علی است، فرد بی بدل علی است، مصدر دوم علی است، صادر اول علی است، شاهد ازل علی است، نور لم یزل علی است، خالی از خلال علی است، عاری از زلال. به معرفت نمی توان در این مقام دم، به معرفت نمی توان زدن در این مقام دم. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دیگه کاملا داریم نزدیک میشیم به عید سعید غدیر خم و با این ویژه برنامه هم مثل هر شب در فاصله عید تا عید در خدمت شما هستیم. انشالله که این ایام فرخنده رو تونسته باشیم ازش نهایت بهره و استفاده رو ببریم. امشب این توفیق رو داریم که در خدمت استاد عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی باشم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولیعصر عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت هستم.
سلامت باشید استاد. یک از همون ابتدا و روال برنامه هم به همین شکل بوده که از شب اولی که این ویژه برنامه آغاز شد، خب سوال‌های متعدد و بسیار زیادی به دستمون می‌رسید که متأسفانه خیلی وقتا به دلیل محدودیت وقت و اینکه فرصت نمی‌رسید حالا در برنامه‌های مختلف اینها مطرح بشه، امشب این تقاضایی که بود از جانب تمام مخاطبان برنامه این بود که بالاخره به این سوالات پاسخگویی انجام بشه بهشون و انشالله این عزیزانی هم که لطف داشتن و برنامه خودشون رو مشاهده می‌کردن باز به جواب برسن. اگه اجازه بفرمایید من سوالات رو مطرح
کنم. خیلی عالی است. ما خدمت هستیم انشالله و به این سوالات پاسخ خواهیم داد.
خب سوال اولی که مطرح شده، البته چندین نفر حالا اینجور که توی صفحه هم بوده چندین نفر این رو مطرح کردن، سوال این هست که یک سری شبکه‌های وهابی این شبهه رو مطرح میکنن، حالا اسمم بردن شبهه اپیل رو جواب بدین و اینها، حالا چندین نفر این سوال رو مطرح کردن که چرا امیرالمؤمنین بعد از واقعه غدیر رو عید نگرفتن، یا چرا حسنین این رو عید نگرفتند. این شبهه شبکه‌های وهابی است که الان برای مخاطبان هم سوال شده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اما پاسخ به این سوال رو جناب استاد روستایی دیشب به صورت مفصل مطرح کردن. اولا میدانید که در صحیح بخاری روایتی است، جناب استاد یزدانی هم اینو مطرح کردن، که یک شخص یهودی خدمت پیش مسلمان ها اومد و گفت آیه‌ای بر شما نازل شده است که اگر این آیه بر ما یهود نازل می شد ما اون روز رو عید می گرفتیم. کدام آیه؟ آیه الیوم اکملت لکم دینکم. چقدر جالب، یعنی اساس. و عمر هم تاییدش کرد، گفت بله، البته ما در روز عرفه مثلا دینمون کامل شد. حالا این روایتی که بخاری نقل کرده ما به این خیلی کار نداریم، اما خب به هر صورت آقایون وهابی شما بر اساس این روایت باید جشن بگیرید اون روز رو. و جالب اینجاست در روایات اهل سنت بعضی علماشون به همین مطلب استناد کردن که خود عرفه هم عید هست، یعنی عید قربان، عید فطر و جمعه. یه عید دیگری هم دارن میگن عید چی؟ عید عرفه. چرا؟ چون که عمر ابن خطاب گفته آیه اکمال امروز نازل شده و ما باید امروز رو جشن. خب آیه وهابی شما چرا جشن نمیگیرید؟ این سوال شما باید جواب بدید. آیا خود عمر ابن خطاب عرفه رو جشن گرفته؟ یک روایت دارید که عمر ابن خطاب عرفه رو جشن گرفته باشه؟ ما خیلی خوب، مگه در بخاری شما نیومده؟ شما از ما سوال میپرسیم، ما یه سوال ساده ازت میپرسیم، شما میگید چرا شیعیان؟ ما که جواب داریم، اما شما روایت برید جناب عمر ابن خطاب همون طوری که در عید قربان و فطر مسلمان ها جشن میگیرن، آیا عمر ابن خطاب هم جشن گرفته باشه
در روز عرفه؟
این یک. دوم روایتی است که جناب استاد روستایی هم خوندن و بارها در شبکه ما در اون زمانی که در شبکه ورد بودیم جواب دادیم به این سوال و مطرحش هم کردیم، در خیلی از کتاب ها از جمله مصباح المتجد آمده که روایتی است از امام رضا علیه السلام که امام رضا علیه السلام یک روزی در عید غدیر جشن گرفتند. در مصباح المتجد شیخ طوسی صفحه 754 روایت آمده که شهید ابوالحسن عمر ترسوسی، فیاض ابن محمد ابن عمر ترسوسی میگه در سال فلان، سال 259، از او روایت رو شنیدیم که 90 سالش شده بود، او نقل کرد که یک روزی خدمت امام رضا علیه السلام علی ابن مسرزا در روز غدیر خم رفتند. دید حضرت اونها رو برای افطار نگر، برای شام نگه داشت. و قد قدم الى منازلهم الطعام والبر والصلات والکس و حتی الخواتین و نعال. و خودشون رو نگه داشت، برای خونهاشون هم غذا فرستاد. امام رضا علیه السلام شما اینجا باشین، ما برای منزلتون هم غذا میفرستیم. به خودشون هم لباس دادن، به خانواده‌هاشون لباس دادن، انگشتر دادن، یعنی ست کامل از فرق سر تا پای تا کفش پا رو ست کردن، در خونه‌هاشون فرستادن. و قد غیر من احوالهم و احوال حاشیته، تمام تغییر کرده بود لباس‌های خود حضرت دوروبری ها. میگه ما ندیده بودیم اینطور. و هایی از کرو فضل الیوم و قدمه، فضیلت این روز و قدمه، این که این روزی که الان ما نگرفتیم از قبلم بوده. فکان من قولی علیه السلام، امام رضا فرمودند حدثنا الهادی ابی، پدرم موسی بن جعفر، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از امام زین العابدین، از امام حسین علیه السلام که چه شد؟ اتفق فی بعض سنی امیر المؤمنین علیه السلام الجمع و الغدیر، یک سال در زمان حیات امیر مؤمنان در زمان خلافتشون جمعه و غدیر یکی شد. حضرت ساعت پنجم روز که دیگه نزدیک ظهره بر منبر رفتن، منبری طولانی خوندن، البته این ظاهرا یک ساعت قبل ظهر میشه، چون 6 ساعت ما روز داریم، 6 ساعت و 6 ساعت 12 ساعت، اون یک ساعت قبل از ظهر میشه و تقریبا همزمان با اون خطبه که پیامبر خوندن، یک خطبه طولانی خواندند و در ادامش میاد میگه حضرت چه فرمودند اینجاست. ثم ان الله تعالی، حرف امیر مؤمنانه، جمع لکم معشر المؤمنین، آی مؤمنین، آی مسلمونا، وهابیا رو کار نداره چون وهابیا با تابع حضرت علی نیستن. خدای متعال در این روز دو عید بزرگ برای شما جمع کرده است. لا یکوم احد ما الا بصاحبه، هر کدام باید با اون یکی همراه بشه. لیک مل عندکم جمیع لسنیعته، چرا خدا با هم جمع کرد؟ تا برای شما لطفش رو تمام بکنه. و یقفکم علا طریق رشته، اگر جمع نمی شد شما روز عید غدیر دور من علی جمع نمی شدین، اما چون جمعه از جمع شدید و من شما رو هدایت خواهم کرد، بهتون یاد میدم که سراغ شبکه های وهابی نرین، بیایید پای منبر علی بنشینید، من به شما میگویم امروز روز عید است. بله. و بعد دیگه روایت مفصله که استاد روسایی هم گفتن بعد از این ماجرا همه رو جمع کردن، کجا باید بریم؟ منزل امام حسن مجتبی که از قبل تدارک قضا برای همه دیده بودند، همه رفتن اونجا و برای صغیر و کبیر و وضیع و رفیع ظرف‌های قضا بود که از منزل امام مجتبی به خانه‌هاشون می‌رفت. یعنی امام حسن مجتبی به دستور امیر مؤمنان از چند وقت قبل تدارک دیدن. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ بیایم بگیم آقای وهابی که طبق مبنای خودش باید عرفه را عید بگیرد و نمیگیرد، در هیچ سالی از سالهای عمرش هم نگرفته و هیچ سالی هم نخواهند گرفت و هیچ کشوری از کشورشون عرفه را عید اعلام نمی کنند، اومده برای شیعیان تعیین تکلیف میکنه که چرا شما روایت از خود حضرت علی ندارید که ما هم داریم. این هم پاسخ به این آقایان وهابی. خدمتتون هستم.
خیلی هم تشکر میکنیم. سوال دیگه ای که باز مطرح شده، حالا شاید زیاد مرتبط با موضوع برنامه نباشه، اما خب بالاخره برای احترام به این عزیزمون پرسیدن که آیا صحیحه که حضرت امیرالمؤمنین 700 نفر از بنی قریظه رو در یک روز گردن زدند؟
خب این متاسفانه یک چیزی مشهور شده که 700 نفر رو اعدام کردن، ولی وقتی ما مراجعه کردیم به تواریخ دقیق میبینیم که آن چیزی که نقل شده است مطابقت با یکی از افسانه هایی است که یهود دارند، و همینطور که الان بعضی از مسائل رو به عنوان اینکه آقا ما رو کشتن و چنین و بیسار رو مطرح میکنن و مشخص شد خیلیش هم افسانه بوده، اونجا هم همینطوره. اما برای اینکه من مدرک به بزرگواران ارائه بکنم ببینم دارم عبارتش رو دقیقاً یا خیر، بله، الاموال ابن زنجویه ماجرای به اصطلاح بنی قریظه رو مطرح میکنه، سندش هم از خیلی از سندهایی که اهل سنت دارن این سند حداقل یه مقداری بهتره، اگرچه ما اعتقاد داریم در کتب اهل سنت حتی یک سند طبق مبانی و قواعد خودشون معتبر نیست، و این هم دیگه خب شما در جریان هستید که کار ما چطوره و تخصصی رجالشون رو کار کردیم، حاضریم در باب رجال باشون مناظره بکنیم. اما به هر صورت و این مقدمه حالا باز تو پرانتز عرض بکنم، میدونید چرا آقای ابو حنیفه میگفت ما 17 تا حدیث صحیح بیشتر نداریم کلا در دنیا؟ به این دلیل که شاگردی ائمه ما رو کرده بود و میدونست احادیثی که در اختیارشون هست معتبر نیست، لذا رفت سراغ قیاس. اما بیایم سراغ این جواب. کتاب الاموال ابن زنجوی جلد 1 صفحه 382 ماجرا رو مطرح میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غدا الی بنی قریظه، پیغمبر به سمت بنی قریظه رفتند، فحاصرهم اونجا رو مناظره کردن، محاصره کردند، حتی نزلوا علی حکم سعد ابن معاذ، اونها حاضر شدند حکم سعد ابن معاذ رو در مورد خودشون قبول کنند، فقضا به ان یقتل رجالهم و تقسم ذراریهم و اموالهم، دستور داد که مردهاشون کشته بشوند و ذریهشون تقسیم بشود و اموالشون. البته اینا چه کسانی بود؟ اون کسایی که در جنگ بر ضد پیامبر شرکت کردند، وگرنه اگر کسی در جنگ شرکت نکرده اصلا حکمی نداشت، این مسلمه. فقتل منهم یومئذ
40
رجلا الا فلان، 40 تا غیر از یه نفر میشه چند نفر؟
39 نفر.
تازه اون یک نفرم با اینکه تو جنگ شرکت کرده بود چرا کشته نشد؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انه کان یأمر بالوفا و ینهی عن القتل، این یه نفر موافق جنگ نبود، نگاه کنید چقدر جالبه. حضرت گفتن درسته این 40 نفر به ما حمله کردن، میخواستن ما رو بکشن، اما یه نفر باشون تو دلش موافق نبود، گفت نکنید.
چون شمشیرش علیه مسلمانان بود، اما
شمشیر بود اما اعلام کرد با زبانش که آقا نریم. اون وقت ماجرای بنی قریظه رو چی درست کردند؟ افسانه. آقا این ماجرا، بله متاسفانه بعضی از بزرگان اهل سنت اینو نقل کردند و بعد از اون در کتب تاریخی چه شیعه و چه سنی نقل شد، اما اساس ماجرا رو مراجعه میکنیم 39 نفر، اونام کسایی که هجوم آوردند و حتی در بین مهاجمین همین رو وقت دقیقاً قرینه است دیگه، اونی که دلش نبود که حمله بکنه گفت آقا به وعدمون وفا بکنیم. یعنی چه کسانی کشته شدن؟ اون کسانی که به وعدشون وفا نکردند. یا وفا نکردن اونا که حمله کردن، حمله کردن 40 نفر بودن، تعداد از این 40 تا 39 تاشون یکی هم به خاطر اینکه دلش میگفت، گفت من زبانن میگم آقا خواهش میگم به وعدم وفا کنیم، پیغمبر واشکاری
نداشت.
این هم راجع به ماجرای بنی قریظه.
بهتره بگم افسانه این.
دقیقاً افسانه بنی قریظه.
خب سوال دیگری که پرسیده شده، آقای حسینی پرسیدن که آیا ما حدیثی هم داریم داله بر این وحدتی که بالاخره بزرگان از اون یاد میکنن و چه این ادعایی دارن؟
اولا ما ببینیم که در باب وحدت آیا برداشته بعضی از کسانی که مطرح میکنن، چون دیگه حالا بگذارید به صراحت بگم، چون متاسفانه بعضی ها میان میگن، بعضی ها به اصطلاح بعضی ها ادعا میکنن که بعضی سودشون در تفرقه است. خب و ما ها رو ادعا میکنن که اینا دنبال تفرقه هستن، حالا نمیدونم برای ما چه سودی داشته. آیا اینکه ما ها جز اینکه حالا بنده که اصلا ارزشی ندارم اصلا دیگه در این برنامه اصلا یک تومن یک ریال برای اینجا دریافت نمی کنند و در جاهای دیگه این همه برای امیر مؤمنان میدونم کار کردند و میدانم به خاطر اینکه پاسخگوی شبهات بودند خیلی جا دچار مشکلات شدند. آیا واقعا برای ما این به اصطلاح سود داشته؟ من برای طیف خودمون، چون من دیگه دهه 60 هستم و دهه 60 هم تلویزیون و کارتون زیاد نگاه میکردن، یک کارتونی بود راجع به لوک خوششانس، شب ایام عیدم از یه ماجرای تعریف کنیم بد نیست. تو یکی از این ماجراها یک نویسنده‌ای در آمریکا شروع میکنه روزنامه نوشتن که بله در فلان جا جنگ شده، یه روستایی در مکزیک میگه اونجا جنگ شده و خب میگن باید بفرستیم اونجا این آدم رو تا اون مشکلات رو حل بکنه. میره اونجا میبینه کلاً 3 تا خونه هستش، این روستا کلاً 3 تا خونه هستش و بعد وقتی روزنامه به اونجا میرسه میگن خب پس ما باید با هم بجنگیم. بعضی ها واقعا نونشون در این قضیه است و اگر این نباشه نونشون بریده میشه. خب در بعضی از شهرستان ها هر سال پرچم میزدند علی صدیق اعظم فاروق اکبر و این هم فضیلتی است که خود اهل سنت با سند صحیح نقل کردند و خودشون هم گفتن ما با این مشکلی نداریم. گفتن حضرت علی علیه السلام بر روی منبر جلوی مخاطبین سنی فرمودند من صدیق اکبر هستم. خودشون هم گفتن بله سندش هم صحیحه، بهش هم افتخار میکنیم، من روایتش هم بیارم حالا تا این مشخص بشه. اگرچه من خیلی بنا نداشتم امشب راجع به این قضیه صحبت بکنم ولی دیگه چون سوال پرسیدن بله بله. این کتاب سنن ابن ماجه با شرح سندی که معروف ترین شرح سنن ابن ماجه است و در حاشیه‌اش مصباح الزجاجه آمده است، جلد 1 دارالمعرفه بیروت، روایت رو مطرح میکنه. قال علی علیه السلام انا صدیق انا عبد الله اخو رسوله انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس به سبع سنین، من 7 سال قبل از همه مردم با پیغمبر نماز خوندم. بعد میاد در شرح می نویسه و فی الزوائد ابن حجر هیثمی قلت هذا اسناد صحیح رجاله ثقات رواه الحاکم فی المستدرک عند المنهال و قال صحیح علی شرط الشیخین فکان فکأن من حکم بالوضع حکم علیه لعدم ظهور معنا. اون کسایی که اینو گفتن جعلیه شاید نفهمیدن چیه، لال اجل خلل فی اسناد سندش که مشکل نداره. و قد زهر معناه به ما ذکرناه، که چه چیزی لعلهو اینجا میاد میگه که انهو اراد بهی قول صدیق الاکبر، به قولی از صدیق الاکبر، انهو اسبق و ایمانن من ابی بکر، که من زودتر از ابوبکر ایمان آوردم. خب مگر سنی در این شک داره که اعتری قبل از ابوبکر ایمان آورده؟ اجماعیه. فقط یه عده ایشون میگن حضرت علی کوچکتر بوده. خب حالا کوچکتر بشه، اون بحثش مفصله. پیغمبر دعوت کرده در حضرت علی، نه این فقط پیغمبر. حالا ولی تمام اهل سنت اجماع دارن که حضرت علی قبل ابوبکر اسلام آورده. فرمودن اگر شما میگید ابوبکر صدیق است، به پیغمبر ایمان آورده قبل همه، خب من قبل ابوبکر ایمان آوردم، میشم چی؟ میشم صدیق اکبر. بابا خود سنی ها آوردن، گفتن صحیحه، گفتن قبول داریم، تعویلش هم این میشه. یک عده‌ای دقیقا مثل همون نویسنده کارتون لوک خوششانس که نونشون در نوشتن آقا فلان جا جنگ شد، نوشتن آقا فلان جا درگیری شده، فلان جا فلان شده، بیزار شده، شما دعوا را انداختین. یه عده‌ای هم اونجا گفتن اه پس واقعا ما باید دعوا را بندازیم، نمیشه دعوا را نندازیم، بریزیم. چیکار کردن؟ رفتن بنری با عنوان اینکه حضرت علی فاتح خیبر است پاره کردن. آقا من چی بگم به شما؟ نون ما در تفرق است یا نون شما در تفرق است؟ پس این اولا مشخص بشه واقعا یک عده نانشان در این است که بگن آی فلانی تفرقه ایجاد کرد، و اگر همچی کاری نکنن دچار مشکل میشن. این یک. دوم، واقعا من ابوالقاسمی اعتقاد وجدانی دارم به اینی که الان عرض میکنم بر اساس روایات معصومین علیهم السلام که تعداد زیادی از غیر شیعیان مسلمان وارد بهشت خواهند شد، و این مطلب رو از کسانی که به عنوان تکفیری ترین افراد شیعه متاسفانه شناخته میشن و حرفشون هم نفهمیدن، از جمله مرحوم صاحب جواهر، از جمله مرحوم بهرانی و امثالهم تصریح کردن، از جمله مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی تصریح کردن که آقا تعداد زیادی از اهل سنت به تفضل و شفاعت خود اهل بیت وارد بهش میشن و ما اونا رو کافر نمیدانیم. ولی متاسفانه همینه که یه عده نونشون در تفرقه است. نونشون یعنی که یه عده رو هم تکفیری جلوه بدهند. خب من پایان نامه دکترام برای مسئله تکفیر بود، دقیقا آوردم عبارت ها رو بررسی کردم. آقا نگاه کن، نه مرحوم بهرانی، نه مرحوم به اصطلاح صاحب جواهر، نه مرحوم مقدس اردبیلی، نه مرحوم به اصطلاح صاحب تفسیر شبر، هیچ کدام تکفیری نبودند.
دقیقا همگام با همون وهابیایی که دارن این کار رو انجام میدن،
همگام با وهابیتی که میگن اینا تکفیری هستن، شیعه تکفیر داره، یه عده هم هستن میگن آقا شیعه تکفیر داره و ما میخوایم شیعه رو تلطیف بکنیم. پس من ابوالقاسمی اعتقاد راستینمه. اون تحقیقی که بنده در مورد روایات بهشتی بودن غیر شیعیان جمع کردم، هیچ کدوم از این آقایین انجام ندادن، خودشون هم میدونن. این اعتقاد قلبی خودمه، لذا هم در اینستاگرام، هم در واتساپ، هم در تلگرام، هم در منزل خودمون، آقا تو قم من ابوالقاسمی مهمان سنی داشته باشم؟ آخه بعضی هم میگه آخه بس باورم نشه. نه خیلی هم عادیه برام. بله منزل خودمون مهمان اهل سنت داشتیم، هنوز هم با هم ارتباط داریم، زنگ هم میزنه میگه بله دستپخت خانوادت هم خیلی خوب بود. خب این از وضعیت ماها. ولی فرق ما و شما این است که ما میگیم آقا ببینیم اهل بیت در نحوه تعامل با مخالفین چه فرمودند. خیلی دو تا چهار تاست. چرا ما بیام آقا من تجربه‌ام اینجوره؟ خب شما تجربت رو عذر میخوام، شما خیلی تشنه شد بذار و استفاده بفرمایید. تجربه شما کجا گفته برای من حجته؟ قرآن فرموده تجربه شما حجته، یا روایات فرموده تجربه حجته، یا اجماع اهل بیت، اجماع شیعیانه؟ خب وقتی سیره معصومین این نبوده، از همون معصومی که دستور گفته عزیزان اهل سنت برادران ما هستن، خیلی هاشون بهش میرن و ممکنه یه شیعه هم بره جهنم، تعارف که نداریم، یک نفر ممکنه اسمش شیعه باشد و بره جهنم، یک نفر اسمش سنی باشد بره بهشت. این که دیگه از مسلمات ماست، هیچ شکی نداریم. بعضی از کسانی که اسمشون شیعه بود اهل بیت لعنتشون کرده. خب اون کسی که اهل بیت لعنتش کردن چیکارش کنه؟ میگه میره بهشت؟ اهل بیت لعنتش کردن. این اعتقاد قلبی منه. اما در همین حال میگم بعضی افراد ممکن اسمش شیعه باشد، باید با او برخورد بشه، ممکن اسمش سنی باشد، باید با او برخورد بشه. حالا ممکنه بعضی قبول کنه. این چیزی که من درس کردم. و بعد از این مرحله ما یک بحثی داریم، پس یک وحدت. چون اگر کسی بهشتی باشه، با یک بهشتی آب توی جوب نمیره. وقتی من میدانم او بهشتی است، حتی ممکنه او اعتقاد داشته باشه که من جهنمی هستم. و اینم میدونید اهل سنت خیلی هاشون اعتقاد دارن متاسفانه که شیعیان جهنمی یا کافر یا چی هستن. با این حال ما نه، لا ان بسطت الیک یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. ما مهمونشون هم میکنیم، قضا بده بهشون میدیم، دوستشون هم داریم، ارتباط هم باشون داریم، میگیم میخندیم، گاهی قادی مطلق و شوخی هم با هم دیگه میکنیم. خب اینا یه مسئله. مرحله دوم بحث تعامل با غیر این دست افراده. اون دسته ای که بهشتی هستن چه کسانی هستن؟ روایت ما گفته کسانی که با اهل بیت دشمنی نمی کنند. دشمن اهل بیت نیست، دشمنی با شیعیان نمی کنه، تو جنگ نمیاد بگه آقا من برم مسلمون می کشم. این شرط دوم. شرط سوم، به هر آنچه خودش می داند عمل می کند. یا آقا من در روایت هم آمده نماز اینطوری بخون، اعتقادم نه پیغمبر فرمودن، عمل میکنم. اگر عالمی جور دیگری گفته بود و برای من یقینی میشد اونطوری عمل میکردن. خب ما چندین روایت داریم، حتی بعدیش بتونید کتاب سلیم رو بگن کتاب تندروه دیگه. در همون کتاب سلیم سه روایت با همین مضمون اومده، سه روایت در کتاب سلیم با همین مضمون اومده. خب متاسفانه یک عده خبر ندارن، بی سوادن، جو الان میگه مون گردن خودشونه. این راجب این دست.
اتفاقا دقیقا نگاه دلسوزانه هم همینه دیگه، یعنی همون عده‌ای که ممکنه وارد بهشت بشن، بالاخره یک عده‌شون مستضعفین هم که نیاز به روشنگری دارن.
حالا راجب اونها چه کار باید کرد؟ اون وضعیت فرق میکنه، بعدا یک بحث مفصلی ان شاءالله اگر خدا فرصت بده و عمری به ما بده راجع این بحث من مفصل کار کردم و ان شاءالله ارائه خواهم کرد. و یک نکته هم عرض بکنم، اینم بد نیست بدانید، یکی از قصه های قلبی حقیر اینه. و الانم میگم چند سال از انقلاب گذشته، 40 خورده سال، مؤسساتی که وظیفه اونها تعامل با مخالفین بوده، تمام مؤسسات رو یک جستجوی بکنید، آیا بوده مؤسسه‌ای که سیره کامل اهل بیت در تعامل با مخالفین رو درآورده باشه؟ هیچ مشکلی ما نداریم. بله میگن شما تندرو هستید، شما فلان بیسار. نه، آیا واقعا شما می توانید بگید کاری که انجام میدید؟ یا میگه تجارب ما در این سالها این گونه با ما گفته است که ما میگیم تجارب ما و روایات اهل بیت برعکس ما داره میگه. اگه تجربه شما برای شما حجت، بر من که حجت نیست، اما آن چیزی که برای هر دوی ما حجت است روایات معصومین است و بعد فتاوای مراجع اعظم تقلید. و برای اینکه من یک مقداری قضیه رو دیگه از این جواب خارج بشویم و فقط مشخص بشه نظر مراجع اعظم و به خصوص مقام معظم رهبری در مورد وحدت چیست و آیا دعوت به تشیع، که دیگه اینها دعوت به تشیع رو این آیینی که نونشون در بیان اینکه تفرقه ایجاد شده از هست، اساساً آیا مقام معظم رهبری دعوت به تشیع را قبول دارند یا خیر؟ من اگر بتوانم از سایت خود ایشون لینک رو پیدا بکنم تا خدمت بزرگواران ارائه بکنم با تصویرش. بله، از خود سایت اگر بتونم. عذرخواهی میکنم ممکنه یه مقداری طول بکشه، ولی چون
دقت امر خیلی جذابیت کار رو بالاتر میبره که این تماما همه اساتیدی هم که میان تلاششون این هست که تماما مستند اینها رو نشون بدن.
جالب اینجاست من در سایت خیلی از مراجع گشتم، در سایت خیلی از مراجع گشتم و این فتوا رو با این صراحت فقط و فقط و فقط در سایت مقام معظم رهبری دیدم. اما بله ببینم متاسفانه هرچی هم میگردم پیداش نمی کنم. حالا بله لینکش رو الان باز بکنم. اینم لینکش پیدا شد الحمدلله. در بخش پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان.
بله. خب حالا تا این
پیدا شد؟ نه پیدا شد. بله. اگر اتاق فرمان تصویر رو لطف بفرمایید. دیگه ما تابع رهبر معظم هستیم. بله. پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام امر معروف نهی از منکر. حالا در اینجا پلی میشه که من به اینجا کار ندارم، بریم و اون رو برای شما بیارم. دعوت. آیا دعوت یک فرد غیر مسلمان به اسلام، که من متنشو بزرگتر بکنم، ببخشید که الان بزرگتر کردم متنش رو یه مقداری، آیا دعوت یک فرد غیر مسلمان به اسلام، سایت چیه؟ سایت خود مقام معظم رهبری است، khamenei.ir. پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام امر معروف نهی از منکر مطابق با فتاوای آیت الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ 29/93. خب آیا دعوت یک فرد غیر مسلمان به اسلام یا دعوت یک فرد غیر شیعه به مذهب تشیع امر به معروف محسوب می شود؟ بله. چه امر معروفی بالاتر از این؟ گاهی وقتا این کار نهی از منکر هم هست. بعد بحث غیر مسلمان رو مطرح میکنن، بعد اینجا میسته همچنین مثلا شخصی پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام نیست و چون این طریق را ما حق میدانیم و به خاطر اینکه در این طریق نیست ممکن است برخی واجبات را ترک کند یا برخی از کارهایی که در سایر مذاهب مشروع شمرده شده و در مکتب اهل بیت علیهم السلام نامشروع است را مرتکب شود، بنابراین اگر دعوتش کردیم به مسیر حق و پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام، خب اینجا جلوی آن گناهان گرفته می شود و آن معروف ها هم عملی می شود. بله این مورد هم از جمله موارد مهم امر معروف نهی از منکر است
که واجبه
و فتوایشون رو ملاحظه کردید. ببینیم فتوای ایشون آیا مطابقت با دلیل دارد یا خیر. من یک عبارتی به عزیزان نشون بدم، حالا اینم باز از اینترنت باز میکنم، متن کامل خطبه پیامبر در غدیر خم. بله. خطبه غدیر خم دیگه، درسته؟
بله.
در خطبه غدیر خم ببینیم حضرت چه فرمودند. الا آگاه باشید و ان رأس الامر بالمعروف، رأس امر به معروف، ان تنتهو الى قولی. کدام قول؟ غدیر خم. و تبلغوه من لم يحضر. اساس امر به معروف، آقا یه امر معروف داریم میلیاردها دلار اموال یک کشور رو برمیگرداند، پیغمبر این بالاتر یا رساندن حدیث غدیر به کسی که نشنیده؟ غدیر برای کی صحبت کردن پیغمبر؟ رأس امر به معروف این است که به حرف من گوش بدهید و تبلغوه من لم يحضر، و این حدیث رو به کسانی برسانید که حاضر نبودند، و تأمروه به قبوله، بهش دستور بدید قبول بکنه، و تنهوه عن مخالفته، نهیش کنید از این مخالفت. فإنه امر من الله عز وجل و منی، دستور خدای عز وجل است و دستور من است، و اگر امام رو قبول نداشته باشید اصلا امر به معروفی شما نخواهید داشت. اصلا بدون امامت اصلا ما امر معروف نداریم.
دقیقا همون معنای اکمال دینی که تا الان داشتیم بحث میکردیم، امر به همین کامل ترین.
حالا امشب دیگه شد من یه چیزم از همون خطبه بخونم، چون واقعا این خطبه رو گاهی خودم میخونه اشکش جاری میشه. مظلومیت امیر مومنان از صدر تاریخ تا حالا، پیغمبر چه بیعتی گرفتن از مردم؟ اینه فقولوا بأجمعكم، گفتن که فلیبلغ الحاضر الغائب، اینو که فرمودن. بعد گفتن حالا این جمله‌ای که میگم تکرار بکنید، همتون بگید چی رو؟ انا سامعون، ما همه گوش میدیم، اطاعت میکنیم، راضی هستیم، مطیع فرمان شما هستیم، هر آنچه گفتید از خدا و پروردگارت در امر اماممون علی علیه السلام و ذریه‌اش با شما بیعت میکنیم، با قلوبمون، با جانمون، با زبانمون، با دستمون بر آن زنده خواهیم بود، بر آن خواهیم مرد، بر آن مبعوث خواهیم شد. نه تغییر میدهیم، نه تبدیل، نه شک، نه مرتاب خواهیم شد، نه از این پیمان بر میگردیم و پیمان را نخواهیم شکست. بعد چی؟ پیغمبر کدوم پیمان؟ شما ما رو موعظه کردید در مورد امیر مؤمنان و ائمه و ذریه حضرت علی از حسن حسین و آن کسی که خدا نصب کرده است. فالعهد والمیثاق مأخوذ منا، پیمان از ما گرفته شد، از دلمون، جان، زبان، وجودمون، دستمون. من ادرکها بیده، هر کی تونست اومد با دست پیغمبر بیعت کرد و هر کس بتونه میاد با دست شما پیغمبر بیعت میکنه، هر کس نرسه با زبانش بیعت میکنه. ولا نبتغی بذلک بدلا، عوضش نخواهیم کرد. مبادا خدا، لا یرى الله من انفسنا خولا، مبادا خدا ببینه ما جا عوض شدیم. پیمانمون چیه پیغمبر؟ موعظه کردی که چیکار کنیم؟ نعدی ذلک انک دانی والقاسی، پیغمبر پیمان قدیر این است. این همه قسم خوردیم که پیغمبر، با جانمون قسم خوردیم، با زبان، با دست، که به نزدیک و دور خواهیم رساندیم. من اولادنا و اهالینا، خدا رو هم شاهد میگیریم به این، و کفا بالله شهیدا و انت علینا به شهید. مردم چی میگید؟ قبول دارید اینو یا نه؟ بیایید بیعت کنید که میخواهید تا قیامت قدیر رو نشر بدید. اینا دم از قدیر میزنن، اصلا خطبه قدیر رو نمیدونن چیه. خطبه قدیر رو یک بار نخوانده طرف، میاد میگه چرا رفتید گفتی صدیق اکبر؟
چرا ابلاغ کردین؟
چرا ابلاغ کردید؟ خب تو اگر بخوای امر به معروف بکنی باید این کار رو بکنی. آقا برو فتسایت مقام معظم رهبری فتاواشون رو ببین. بعد میگن آیا این وحدتی که مراجع گفتن؟ خب بله، وحدت درستش هزار و یک دلیل داره. وحدت این است که با اونها نماز بخون، بهشون ابلاغ هم بکن. البته عرض میکنم بعضی جاها ابلاغ نباید بشود، که اونجا جاهای خاص خودشه، یونو مفصل ما بحث کردیم، بحث علمیست و ارائه هم خواهیم داد انشاءالله در این شبکه. اما به هر صورت این کسی که میاد ادعا میکنه که آقا چرا دنبال دعوت به تشیع هستید، خب تو یک بار خطبه قدیر را بخوان و بعد بگو چرا دنبال ترویج تشیع هستید. این ابتدایی ترین مسئله برای هر شیعه است. خدمت نسل،
خیلی لطف فرمودین. خب یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولو، تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده خونه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته. تو گوش عالم پیچیده ترانه روح الامین نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین روشن باغ آرزو از مدد نور بلا تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا علی دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست علی با حق و حق با علی.
دست هایت را که در دستش گرفت آرام شد، تازه انگاری دلش راضی به این اسلام شد. دستهایت را گرفت و رو به مردم کرد و گفت مؤمنین، یک لحظه اینجا یک تبسم کرد و گفت خوب می دانید در دستانم اینک دست کیست، نام او عشق است، آری می شناسیدش علی است. بعد از این سنگ محک دیگر ترازوی علی است، ریسمان رستگاری تار گیسوی علی است. من نبیم در کنارم یک نبع دارم عظیم، طالبان اهدنا این هم صراط المستقیم. تشکر می کنم از همه شما همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودین. خب استاد، بسیار استفاده کردیم و تشکر هم میکنیم از اون عزیزانی که پیام داده بودن و این روشنگری هایی که واقعا جاش بود و نیاز داشت الحمدلله انجام شد توسط شما. الان حالا سوالات دیگری هم هست، اما اگر اجازه بفرمایین به سراغ یکی از عزیزان بیننده بریم که تماس گرفتن و در خدمتشون هستیم. آقا محمد رضا از لاهیجان، صداتون رو میشنویم. آقا محمد رضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاجی‌های ابوالقاسمی عزیز و همچنین خدمت مجری عزیز برنامه آقا سید عزیزم. سلام عرض میکنم. استفاده کردیم از محضر حاجی‌های ابوالقاسمی. من حاجی عزیز دو تا سوال ازتون داشتم.
بفرمایید.
اولین سوال من، البته من متاسفانه توفیق نشد که برنامه‌های هفته قبل که در مورد همین ایام قدیر هست رو نگاه کنم، توفیق اینو نداشتم، اما امشب توفیق اینو داشتم که وقت داشته باشم و برنامه شما رو نگاه کنم. دو تا سوال داشتم از محضرتون. سوال اول من اینه که آیا در این جریان سفر قدیر خم که منتهی شد به قدیر خم و حضرت رسول امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو معرفی کردن، آیا قبلش هم خداوند به حضرت رسول دستور داده بودند که امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون معرفی بکنن که بعد مثلا حالا حضرت رسول بنابر دلایل همون لحظه اعلام نکردن، یا نه فقط همون روز 18 ذی‌الحجه این اتفاق بله. افتاده بود؟ آیا قبل مثلا دو روز قبل، سه روز قبلش، یه هفته قبلش هم امر کرده بودند برای ابلاغ در جای جای این سفریان؟ سوال اول بنده هست. سوال دیگه هم داشتم که مربوط به موضوع بحث شما نمیشه، ولی اجازه به من بدید خواهشم که من این سوال رو مطرح بکنم. اگر مصلحت دیدید دوست داشتی جواب بدید که من خیلی خوشحال میشم جواب بدید. ممنونم از لطفتون. سوال دوم من اینه که آیا عمل کردن به ظن و گمان مطلقا در دین حرام هستش یا نه؟ چون شما بهتر میدونه این مبحث مربوط میشه به اجتهاد و تقلید و گفتم مربوط به بحث شما نمیشه، ولی اگر لطف کنی جواب بدید خیلی ممنون میشم که آیا مطلق عمل به ظن و گمان آیا این حرام هستش یا نه؟ مثال های شرعی در فقه و اینا هم دارید. ببخشید وقت شما رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. اگر فرمایشی نیست من رفع زحمت بکنم.
تشکر میکنیم از تماستون. بله انشالله
موفق
و معید باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خب استاد، جریان این بود که آیا در جریان سفر قدیر تنها باری که حضرت آیه نازل
شد اینجاست یا جای دیگری هم بوده؟ اما جواب این سوال رو در کتب شیعه به صورت مفصل چندین روایت ما داریم. یک مقاله هم در سایت وریاست قرار داده بودیم، به نظرم 6 سال یا 7 سال قبله، در اونجا این رو آوردن که سه بار آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد. سه بار نازل شد. این آیه که سه بار نازل شد، خب ما امر شرعی چند جور داریم. بعضی امرها موسع هستند، بعضی ها مزیق هستند. امر موسع یعنی شما وقت دارید بر انجامش. مزیق یعنی نه، یک زمان مشخصی، یک زمان محدودی تعیین شده، در اون زمان باید انجام بدید. و اینکه اون دستوری که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده شده بود آیا موسع بود یا مزیق بود، خب دیگه خودشون از ماها بهتر میفهمند، ما از ایشون سوال کنیم که آیا اوامر موسع یا مزیق. اما فهم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این که دفعه اول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد این بود که من در عرفات حدیث ثقلین رو بیان کنم. بار دوم نازل شد در منا، فهم ایشون این بود که من در منا این رو نازل کنم، اینو ابلاغ بکنم، و در منا ثقلین رو مطرح کردند و همچنین حدیث 12 خلیفه را فرمودند. بعد از این دفعه سوم نازل شد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پیغمبر اینو دفعه قبل فرق میکنه، اینو اگر انجام ندی رسالت ناتمام میمونه و خدا تو رو حفظ خواهد کرد، اما با شرایط و روشش، که اون شرایط و روشش رفتن به کجا بود؟ غدیر خم، که ماجرا مفصله، که دیگه حالا خود پیغمبر در خطبه غدیر فرمودن من شما رو جمع نکردم برای بیعت با حضرت علی، شما بیشترتون منافقین یا خیلیاتون منافقین. اینجا جای اعلام نبود و شما هم لیاقتش رو ندارید، خیلی از شماها اصلا قبول ندارید این حرف رو، اما من دارم اینا رو میگم چون خدا فرموده باید به آیندگان این منتقل بشه، ولذا اون پیمانهای سخت رو گرفتن و گفتن لعنت خدا بر هر کسی که این پیمان رو عمل نکند و ازش جدا بشه. بنابراین بله، دو بار دیگه هم دستور داده شد، اما چطور دستور داده شد، موسع بود، مزیق بود، مضمونش چی بود، دیگه خود پیغمبر بهش عمل کردن، به این صورت بوده. بله.
و سوال دومی هم که پرسیده بودن این بود که عمل کردن به ظن و گمان در دین آیا چنین اجازه‌ای وجود داره یا اینکه باید قطعاً انسان به یک یقینی برسه؟
چون که بله، بحث عمل به ظن و گمان که ما یک سری ظنون حجت داریم، ظنون معتبره داریم، در واقع اونها عمل به ظن نیست، عمل به یقین است. یعنی چی عمل به یقین است؟ شما یقین دارید که خدای متعال فرموده اگر در این مسئله گمان پیدا کردی بهش عمل کن. وظیفت یقینی است، وظیفت شکی نیستش. هر جایی که زن وظیفه عمل به او یقینی باشد میگن باید عمل بکنید، هر جایی که وظیفش به صورت مشکوک باشه به یقین نرسه میگن شامل اون ادله میشود که در اونها نهی از عمل به زن آمده، لذا بهش نباید عمل کرد. این یک مسئله. اما در بعضی از موارد عرض کردم خود شرع دستور داده است در این موارد باید به ظن و گمان عمل کرد.
بسیار خوب. خب تشکر میکنیم از محضرتون. سوالی که به دستمون رسیده بود، سوال دیگر اینه که یک کتاب جامع مربوط به پاسخ به شبهات رو در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین میخواستن که معرفی بفرمایین تا بتونن انشالله از این کتاب جامع بهره ببرن.
ما در این چند سال اخیر وقتی این سوال رو از ما میپرسن، حالا نه حقیر، کل اساتیدی که در این زمینه ها کار کردند، پاسخی که مطرح میکنیم اینه که دیگه الان زمان یک کتاب جامع گذشته، چون شبهات در یک کتاب جامع جمع نمیشه، لذا پاسخش هم در یک کتاب نمیگنجه. باید کتابهای متعدد باشه حداقلش، و بهترین راه و راحتترین راه سایت های پاسخگویی است. الان چندین مرکز مسئولیت پاسخگویی رو به عهده دارند، از جمله سایت مرکز ملی پاسخگویی و سایت های دیگه و سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر که بنده خودم کل این بحثا رو اونجا یاد گرفتم و شاگردی کردم اونجا خدمت استادمون آیت الله دکتر حسین قزوینی، و به نظر حقیر که از بهترین سایت ها برای پاسخگویی و متقن ترین پاسخ ها در همین سایت است. خدمت نسته.
سوال دیگری که مطرح شده باز حالا نسبت به خود کلیت برنامه هست که حالا مسئولیت شبکه رو هم با توجه به این چنین سوال رو پرسیدن که لطفاً برنامه تریبون آزاد رو بذارین و با اهل سنت بی واسطه صحبت کنین.
حالا ما انشالله شبکه رو به صورت جدی به راه بیاندازیم انشالله، و بعد از اون انشالله برنامه های متعددی خواهیم داشت انشالله با کمک بینندگان و عزیزانی که این برنامه ها رو میبینن، و امید داریم انشالله اگر بشه حالا این یک ساعت برنامه زنده تبدیل بشه به یک ساعت و نیم، دو ساعت و دو تا برنامه زنده اگر خدا بخواد دو نوبت زنده داشته باشیم، و به اون مرحله هم که میرسیم که دیگه الحمدلله خود جناب آقای مرعشی شاید خیلی از عزیزان ندنن، ایشون از کسانی هستن که دورهای تخصصی پاسخگویی گذروندن و خودشون هم الحمدلله تو این زمینه ها حداقل به اون حد کفش که من خیلی بهشون اعتقاد دارم اون کفش رو خیلی بالاتر گذروندن و اساتیدی هستن در این مجموعه انشالله پاسخ خواهند داد. و این هم عرض کنیم بیننده ها فکر نکنن اون چند وقتی که ما نبودیم بیکار بودیم، خیلی کارها انجام شده و این نتیجه‌ای که شما الان دارید می‌بینید ما حاصل این چند وقت کار کردن است. خدمت نست
الحمدلله. بله حقیقتاً حالا در طی تمامی حالا همین ویژه برنامه‌ای که بوده معظم زحماتش برگردن حضرت استاد ابوالقاسمی بودن، و همینجا هم من جا داره که تشکر بکنم از تمام عواملی که همیشه در همین از خیلی حالا ساعت قبل میومدن تا چنین برنامه‌ای رو میهمان دیدگان شما بکنن، انشاءالله که لایق این نگاه های شما بوده باشیم. خب یک فرصتی میگیریم و انشاءالله خدمتون هستیم.
مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم نثار تو حیدر، سلام حق به تو یا حضرت ولی الله، تو حبل متین و تو ساقی کوثر، تو شیر بدری و خیبر هنوز می‌لرزد، هنوز مانده به یادش چه محشری کردی، تو پهلوان دلیر حنینی و خندق، تویی که بر همه تاریخ سروری کردی،
نازد به خودش خدا که حیدر دارد دریای فضائلی متعلم، تا یه علی نخواهد آمد والله، صد بار اگر کعبه ترک بردارد. خب حضرت استاد بسیار استفاده کردیم تا این لحظه از محضرتون، و حالا سریعتر سراغ سوالات بعدی هم بریم که انشالله برسیم به انتهای برنامه و بتونیم این عزیزانی که سوال فرستادن و اینها و طبیعتا منتظر هم بودن تا بخوان پاسخهاشون رو بگیرن، انشالله بتونیم به اینها هم اون پاسخها و جوابها رو برسونیم. سوال این هست که لطفا از کتب اهل سنت قضیه یوم الدار رو بیان بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال باید عرض بکنیم که حدیث یوم الدار یکی از احادیثی است که تلاش بسیار زیادی در تحریف این حدیث صورت گرفته. همین روایت رو در تاریخ طبری مطرح کرده و درش علا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی رو آورده. من دقیقش رو اگر اینو بخوام برای شما بیارم، تاریخ طبری رو، این بحث رو ما چندین سال قبل اون اوایلی که خدمت استاد حسین قزوینی بودیم رفتیم و در کتابخانه آقای مرعشی نجفی هم عکس نسخه کل کتاب‌هاش رو گرفتیم، چون اون موقع دسترسی پی دی اف نداشتیم. بله اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنن، این کتاب تاریخ الامم و الملوک آقای ابی جعفر محمد ابن جریر طبری جلد 1 و 2 در این چاپش صفحه 217 روایت یا مطرح میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه را دعوت کردند و بعد این طور فرمودند: انا یا نبی الله اکون و وزیرک علیه، وقتی که پیغمبر فرمودن ایکم یعاذرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی، میگه من قبول کردم. پیغمبر فرمودن فاخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این در کتاب تاریخ طبری، البته ما بررسی سندی همین روایت رو هم داریم که در تاریخ طبری آمده، سندش به این صورته که حالا من اگر بتوانم بزنم اتاق فرمان، بله اگر بیارن تصویر رو، بله این سند حدیث مدار تاریخ طبری، یا بذارید بله این اجراش بکنم راحت ترم هستش دیگه. ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا. سند اینطور: ابن حمید سلمه، محمد ابن اسحاق، عبدالغفار ابن قاسم، منهال ابن عمرو، عبدالله ابن حارث ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب، از عبدالله ابن عباس، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. محمد ابن حمید رازی، آیه البانی میگه و هو ثقتون. سلمت ابن فضل ابن ابرش انصاری، آیه ابن حجر عسقلانی میگن ابن معین ثقتون كتبنا عنه كتب مغازی اتم لیس فی الکتب اتم من کتابه. و چون این ماجرا جزء ماجراهای مغازی از جهت تاریخی به حساب میاد، از جهت حالا اون سیری که اینها مطرح میکردند، لذا کلام او خود به خود قبول میشه. محمد ابن اسحاق العلامه الحافظ الاخباری ابوبکر صاحب السیره النبویه و هو اول من دون العلم بالمدینه و کان فی العلم بحرا حجاجا. عبدالغفار ابن قاسم ابن حجر میگه لم ارى احفظ من و کان ذا اعتناء بالعلم و بالرجال. نفر بعدی من حال ابن عمر مزی به نقل از یحیی ابن معین یه ثقتون و قال الاجلی کوفیون ثقه و قال الدارقطنی صدوقون. عبدالله ابن حارث ابن نوفل میگه قال ابن معین و ابو ذر و نسائی ثقه لهو رؤیه و لعبیه و جدی صحبتی. از اینجا اصلا نیاز نیست بررسی بکنیم که نفر بعد از او همیشه چی؟ ابن عباس و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. این راجع به اولین سندی که عرض کردیم، متن رو هم آورده، خب سند هم طبق روایات اونها معتبره. اما بریم سراغ تفسیر طبری. تفسیر طبری همین روایت رو مطرح کرده، خود آقای طبری است. ببینیم در تفسیر طبری چه آمده. جلد 19 من کتاب جامع البیان فی تفسیر القرآن المحدث الشهیر ابی جعفر محمد ابن جریر طبری، میاد در این کتاب صفحه 75 این جلدی که آوردم خدمت شما بزرگواران، این چنین است که بله فایکم یعاذرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و
کذا و
کذا. آیه طبری خودت اونجا آوردی خلیفتی وصی چی شد؟
یهو به خودش اومد گفت که
اینجا فهمید که نباید نقل بکنه. دوباره میاد میگه وقتی من گفتم من ای پیامبر فاخذ برقبتی ثم قال ان اخی هذا اخی و کذا و کذا فاسمعوا له و اطیعوا. این اولین تحریفی که در مورد این روایت رخ داده. آقای ابن کثیر در البدایه و النهایه و سیره نبویه و تفسیر خودش همین تحریف رو ادامه داده است. من البدایه و النهایه رو بیارم خدمت بزرگواران ارائه بکنم. این کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر، بله اینم به شرح خونم که تصویر رو ببینن به این صورت. اینجاست فایکم یعاذرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا بعد ان هذا اخی و کذا و کذا فاسمعوا له و اطیعوا. آقای ابن کثیر بقیه روایت کو؟ بریم از سیره نبوی ابن کثیر رو ببینیم. همون روایت ها خود طبری دیدی که خودش این کارو کرده بود. از سیره نبوی در این کتاب داره همینو میاد میگه فایکم یعاذرونی علی هذا الامر ان یکون اخی و کذا و کذا. دوباره میگه ان هذا اخی و کذا و کذا. چقدر جالب. بعد از آقای ابن کثیر میرسیم به کتاب جامع الاحادیث آقای سیوطی. در جامع الاحادیث متنش رو کامل آورده. ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، یعنی خود آقای سیوطی. من جامع الاحادیثش رو بیارم برای بزرگواران اتاق فرمان تصویر رو لطف کنن. جامع الاحادیث آقای سیوطی در این چاپی که میبینید جلد 16 میاد در صفحه 251 این کتاب، میگه پیغمبر فرمود چی؟ فایکم علی یعاذرنی حلا هذا الامر. اینجاش حذف کرده، حالا اینجاش مهم نیست. اینجا ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له، اینجا نقلش کرده، درسته؟ این آقای سیوطی. اما بریم آقای سیوطی در الدرالمنصور چطور آورده. آقای سیوطی شما که داشتی روایت رو درستش رو تو تفسیر خودش کتاب الدرالمنصور جلد پنجم میاد و این چنین میگه، بله تفسیر بعدی رو بیارم، صفحه 97 که اگر عبارتش رو پیدا بکنم، بله چون دیگه مال اون قدیم هاست که ما خیلی اهل رنگی، ایوکم یعاذرنی علی امری هازا. خب بقیهش کو آیه سیوطی؟ نه بقیهش اگه بگیم حضرت علی خلیفه پیغمبره برامون دردسر میشه، بذارید همینجوری بی دردسر بریم جلو،
نمیخونه با اون چیزایی که خودمون
مثلا. اما آقای حسن این هیکل که ایشون وزیر بود در قاهره، در کتاب حیات محمد چاپ قاهره سال 1354 این رو آورده. من بیارم کتاب حیات محمد رو که آقای حسن این هیکل نوشته، بله لطفا فرمان، حیات محمد حسن این هیکل 1354 قاهره، میگه پیغمبر همه را دعوت کرد و این طور بهشون گفت: ایکم یعاذرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. همین آقا که وزیر هم بود در اونجا بعدن دید نه، مثل که مصلحت اینه که راجع به خلافت حضرت علی صحبتی نکنه، در چاپ دارالمعارف مصرش که چاپ 12 این کتاب بود، این چاپ های 3 و 4 بود که ما آوردیم، در این چاپ صفحه 158 میاد مطرح میکنه چی؟ فایکم یعاذرنی علی هذا الامر. بقیهش چی آقای حسن این هیکل؟ نه بقیهش خیلی مصلحت نیست مطرح بشه. و چاپ بعدی دوباره اون چاپ رو ملاحظه فرمودید، اینم یک چاپ دیگه‌اش که چاپ 7 در چاپ 7 هم این عبارت رو صفحه 142 حذف کرده که میگه فایکم یعاذرنی علی هذا الامر. بله این حدیث، حدیث یوم الدار از احادیثی است که بسیار مورد تعریف قرار گرفته. حالا بریم سراغ تفسیر بغوی که از او به عنوان محیی سنه تعبیر شده. بریم این کتاب رو نگاه بکنیم. بله تفسیر بغوی.
پس اینایی که حالا سوال این بوده که از کتب اهل سنت نقل کنیم، ممکنه الان دیگه پیدا نکنن با این،
بله بعد که کتابخونه های مرشی نجفی بگردید پیدا کنید اینا رو. معالم التنزیل جلد 4 تفسیر بغوی میاد در اینجا روایت رو مطرح میکنه: فایکم یعاذرنی علی هذا علی امری هذا و یکون اخی و وصی و
خلیفتی
فیکم. این در این چاپش پس هست، درسته؟
بله،
بعد در صفحه بعدش هم همینو مطرح میکنه: فاخذ برقبتی و قال ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه. خب آقای حسن هیکل زنده بود، آخه من نمیخوام تو کتاب باشه، حذفش کرده. اما آقای بغوی که در کتابش آورده بود، برای چی در کتاب آقای بغوی دست بردید و حذف کردید بدون اجازه مؤلف؟ تفسیر خازن و به هامش هل بغوی جلد 5 در این چاپ در حاشیه میاد، میگه وقتی آیه و انذر عشیرتک نازل شد، بله حالا اینجا هم هستش: فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی و یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. خب این که من علی بلند شدم کو؟ این که من علی بلند شدم و حذف کرده، و این که پیغمبر به امیر المؤمنان فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا له و اطیعوا هم حذف کرده.
یه جوری میخواستن این مطرح
نشه. بله مطرح نشه. اینم چاپ دیگری از همون تفسیر بغوی که باز تحریفش کردن، دارالمعرفه جلد سوم، در اینجا هم آمده اینطور مطرح میکنه. بله، فایکم یعاذرنی علی امری هذا و یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. این که حضرت علی علیه السلام بلند شد رو دیگه اصلا نیاورده و حذفش کرده، ملاحظه میکنید؟ یعنی این دست های واقعا پاک، واقعا باید بگیم این دست ها پاکه، چیکار کردن؟ اینا رو حذف کردن.
فکرشو نمیکردن که بعد های کسی بیاد و بتونه تد مش اینها رو بگیره و نشون بده
بهش. اما جای دیگری که تعریف شده، من به نظرم باید داشته باشم کتاب رو ببینم کدوم کتاب، تاریخ ابن وردی. حالا تاریخ ابن وردی در کامپیوتر دارم. میگه پیغمبر گفتش که ایکم یا آزرونی، من گفتم انا یا نبی الله اکون و وزیرک علیهم و ذکر الحدیث. عبارت رو جستجو بزنم در اینجا. خب و ذکر الحدیث، حدیث چی بوده؟ چرا آی ابن وردی حذفش کردی؟ اینجاست
با تعبیرهای مختلف و کذا
و بله. فا ایکم تو آزی و آزرانی علا هاز الامر فا احجم القوم جمیعن. حضرت علی میگه من گفتم من یا نبی الله اکون و وزرک علیهم و ذکر الحدیث. خب بقیهش کو؟ نه و ذکر الحدیث، حالا خیلی لازم نیست بگیم.
عجب، خب بسیار عالی. پس باید از منابع دست اول خودشون، اونم همون چاپ‌های ابتداییش پیدا کنن که قبل از اینکه اینها
در کتاب الوفای ابن جوزی و المنتظم ابن جوزی به اصطلاح حذف شده. آقای ذهبی هم بعد تلاش کرده برای اینکه متهم نشه، فقط اولش آورده، بقیه رو نیورده. مثلا هیچ چیز آن نیاریم بهتره. در سیره ابن اسحاق تحریف شده با اینکه قبلا گفتن بوده. این خیلی جالبه. در کنز الامال، من اگر بیارم عبارت کنز الامال رو دارم اینجا، بله، در کتاب کنز الامال ملاحظه میکنید جلد نهم میاد و میگه این حدیث رو، فقال ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این کجا اومده؟ در ابن اسحاق. ابن اسحاق مخفف سیره ابن اسحاقه و ابن جریر طبری در تفسیرش و ابن ابی حاتم مردوی فلان فلان. ابن اسحاق الان در سیرش نیست. آقای سیوتی اولین مدرک آوردش، یعنی آقا من سیوتی دیدمش، خودش هم یه دستکاری برده بود دیگه. در تفسیر خازن هم همین بلا رو به سر این روایت آورده.
خب حالا با توجه به محدودیت وقت، حالا اونهایی هم که می‌خواستن ببینن این رو، الحمدلله حالا استاد هم نشون دادن. این خود سوالم سوال مبارکی بود، دو تا چیز رو نشون داد. اولا خود پاسخ به همین سوال که بله مسلما در کتب تاریخی خود اهل سنت اومده، و بعد از اون که مطلب بسیار بالاتری هم بود، این که چه تحریف ها و تقطیع هایی در خود کتب خودشون به وجود میارن تا اینکه حقی رو که میدونن و رسیدن به اینکه چه این حقی درست هست، یک بار اینجوری که صاف و روشن به دست مخاطب خودش نرسه. بسیار خوب، خب یک میان برنامه میبینیم و انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
در خلق عالم این چنین از حق عنایت آمده، ایشی ایان مجد دهید اید بلایت آمده. امشب جهان شد منجدی از پرتو روی علی.
امام رضا علیه السلام فرمودند روز قدیر خم روز آراسته شدن و زینت است، هر کس در این روز خود را بیاراید خداوند تمام گناهان او را میبخشد، و کسی که در این روز مؤمنی را اطعام کند مانند کسی است که تمام انبیا و صدیقین را اطعام کرده است.
مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
بر روی دستان نبی یک دست بالا می شود، دستان یک خیبر شکن از عرش پیدا می شود، از پیش خورشید رسالت، از فروغ احمدی نور ولایت در غدیر خم هویدا می شود. خب حضرت استاد تشکر می کنیم از محضرتون، بسیار استفاده کردیم و سوالات دیگری که رسیده حالا تا جایی که فرصت باشه بنده خدمتتون عرض می کنم. پرسیدن که بنده ابتدای برنامه رو متاسفانه نتونستم ببینم، اما اگر امکانش هست روایاتی که مربوط به صدیق و فاروق بودن حضرت امیرالمؤمنین در کتب اهل سنت وجود داره رو بیان بفرمایید. خب حضرت عالی این روایتی که نسبت به صدیق بود رو بیان فرمودین و این بیننده ی عزیز هم این امکان براشون هست که توی همین سایت شبکه ولی عصر قسمت آرشیو مراجعه بفرماین و میتونن همون سندها رو هم باز ببینن. اما نسبت به فاروق بودن،
من همون صدیق هم یک متن دیگه خدمت دوستان اشاره بکنم، کتاب مصباح و زجاجه فی زواید ابن ماجه آقای بوسیری جلد اول صفحه 160. قال علی انا عبد الله و اخو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس به سبع سنین. بعد میگه هازا اسناد صحیح رجاله ثقات، سند صحیح و رجال ثقات هستند. و عبارت قبلی هم که عرض کردیم در سنن ابن ماجه با حاشیه به اصطلاح با حاشیه سندی این را آورده و مطرح میکنه فی الزوائد در مجمع الزوائد هیثمی قل تو هذا اسناد صحیح رجال و ثقات و قال صحیح در حاکم گفته علی شرط شیخین. این هم راجع به این روایت که این رو مطرح کرده و در پاورقی هم که اون حرف تعلیقه به اصطلاح اون کتاب دیگری که عرض کردیم گفته. اما راجع به فاروق بودن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، ما حالا من اول بگردم ببینم کجاست که پیدا بکنم دقیقش رو. بله
این نکته ای که حالا قبل از اینکه حضرت عالی هم پیدا بکنیم، دقیقا در جلسه پیش هم استاد روستایی باز بیان میکردن راجع به غصب همون نمادها، غصب همون اسمهایی که نسبت به امیرالمؤمنین وجود داره و میخواستن این نمادها رو برای خودشون بکنن.
حالا غصب بوده یا چیز دیگری بوده یا اشتباه بوده، من طور دیگری میگم. در بین امتهای قبلی این امر مسلم بود که خلیفه پیامبر لقبش صدیق، فاروق و ذوالنورین است. طرف می آمد، اینکه میگن از یهود گرفتند، نه اینکه حالا یهود، نه طرف این اومد میگفت که ما یهودی ها شنیدیم وصی پیغمبر ما لقب پیغمبر شما لقبش فاروق است. اینا گفتن خب به به الان وصی عمر، الان نمیدونن این مقصود چیه. مقصود وصی حقیقی است. میگفتن ما از پیغمبرهامون شنیده ایم که وصی پیغمبر آخر از زمان لقبش صدیق است. میگن خب به به پس ابوبکر صدیق است. نه، این وصی حقیقی را مقصود بوده. اما راجع به این حدیث، این حدیث فاروق اعظم از چند نفر سندش آمده، من اشاره میکنم تا تعدد طرق رو خود به خود ثابت کنیم و بر اساس مبانی اهل سنت که این متواتر میشه. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر، سند اول فضیل ابن مرزوق عن ابی سخیله عن سلمان و این رنگ چیه؟ و ابی ذر، درسته؟ که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، دست علی رو گرفتن، الا ان هذا اول من آمن بی و هذا اول من یصافحنی یوم القیامه و هذا و هذا فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هذا یعصوب المؤمنین. این اولین سند برای این، یعنی اولین طریق. بله. طریق دوم رو ببینیم از چه کسی آمده. تاریخ مدنی دمشق جلد 42 از چه کسی است؟ عوایان ابن عباس. میگه پیغمبر فرمود ستکون و فتنت، ابن عباس میگه فتنه ای خواهد بود، هر کسی که در زمان آن فتنه بود دو خصلت میتواند او را نجات بدهد، کتاب خدا و علی ابن ابی طالب. از پیامبر شنیدم که دست علی را گرفته بود و فرمود او اولین نفر است که ایمان آورده و او اولین کسی است که با من مصافحه می کند. او فاروق این امت است، بین حق و باطل فرق خواهد گذاشت و او یعصوب مؤمنین است، او صدیق اکبر است و او دری است که از آن در به نزد من باید بیان و او خلیفه من بعد از منه. این طریق دوم که ملاحظه فرمودید. اما طریق سوم رو ابن ابی لیلا مطرح کرده، معرفت الصحابه جلد 6. ابن ابی لیلا، این ابن ابی لیلا یه صحابی است نه اون تابعی، ابن ابی لیلا غفاری است. حسن بصری میگه از ابن ابو لیلا غفاری که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ستکون من بعدی فتنه، بعد از من فتنه ای خواهد بود، فاذا کان ذلک فلزم علی ابن ابی طالب. همون روایت رو مطرح میکنه، اول من یرانی، اول من یصافحنی یوم القیامه و هو معی فی السماء الاعلا و هو الفاروق بین الحق و الباطل. تا حالا چند تا سند شد؟ این 4 تا شد دیگه، خرابش نه، 3 تا شد، بله 3 تا شد. ابوذر، ابن عباس و ابی لیلا. چهارم یکی تون متن اولی دیدیم، عن ابی ذر و عن
سلمان.
سلمان المعجم الکبیر طبرانی هم آورده این رو که پیغمبر اخذ رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ید علی رضی الله عنه فقال ان هذا اول من آمن بی تا آخر روایت. این طریق چهارم. و طریق پنجم از سید الشهدا علیه السلام در کتاب امالی خمیسیه یا امالی شجری جرجانی که از به اصطلاح اهل از محدثین شهیر است، در جلد اول حدیث رو مطرح میکنه، از موسی بن جعفر، از امام صادق علیه السلام، از جدشون، از امام زین العابدین، از سید الشهدا علیه السلام که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به علی انت الصدیق الاکبر و انت
الفاروق
تفرق یا تفرق تفرق بین الحق و الباطل و انت یعصوب المؤمنین. بریم سراغ سند بعدی. حذیفه ابن یمان صحابی پیامبر که منافق شناس بود در کنز الامال روایت را آورده در جلد 11 حدیث 32990، ان هذا اول من آمن بی، اول من یصافحنی یوم القیامه و هذا الصدیق الاکبر، هذا فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هذا یعصوب المؤمنین عن
حذیفه.
یعنی ما چند تا صحابی داریم که این روایت رو نقل کردن؟ 6 تا صحابی داریم که این روایت رو نقل کردن.
در قول بسیاری متواتر میشه دیگه.
بله. بعد بریم سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه آی البانی رو ببینیم که من میخوام ثابت کنم تواتر این حدیث رو. اینو چون ما مفصل کار کردیم، آی البانی میاد در این کتاب عبارت خودشه، فان الحدیث متواتر عن چرا من خمسه طرق، 5 طریق از ابو هریره نقل شد متواتر. عجیب. و الان 5 طریق ما از 6 طریق از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم، 6 تا صحابی نقلش کرده، این متواتر نمیشه؟ بله. یا در قطف الازهار المتناصره فی الاخبار المتواتره سیوتی میاد در این کتاب حدیث الولاول من اعتق، میگه این متواتره. چرا؟ چون 1 از عایشه، 2 از ابن عباس، 3 از علی، 4 از بریده نقل شده. از 4 تا صحابی نقل شد میشه چی؟
متواتر.
طبق مبنای محدثین اهل سنت، اون حدیثی که 6 تا طریق داره متواتر هست یا نه؟ طبق مبانی اونها بله. البته اگه نیان بگن متواتر ضعیف داریم. خب آماده شده یا نشده؟ در گوش شما چی گفتن؟ چیزی نگفتن هنوز؟
نه، مثل این که خب اون چیزی نیست. اما سوال بعدی هم که
بفرمایید، سوالم بپرسید،
من سری مطرح بکنم. حالا من از روی متن خود
باشه، روی متن
میخونم که سلام و خسته نباشید، عیدتون مبارک. لطفاً از استاد ابوالقاسمی با عنوان مدیر شبکه سوال بفرمایید، شیعیان چطور میتونن به شبکه کمک کنن، هم از نظر مالی و هم از دیگر نظرها؟ اگر کمکی از دستمون برمیاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای کمک به این شبکه، حالا بنده که مدیر نمیشه گفت، من خدمتگزار همین عزیزان در اینجا انشاءالله خواهم بود، اگر خدای متعال قبول کنه و اهل بیت قسمت بکنن این مسئله رو. اما از هر راهی که بتوانید، از هر جوری که بلد هستید، 1 تبلیغ، 2 دفاع از مبانی، این واقعا برای ما مهمترین مسئله است. که ما دفاع از مبانی این شبکه و ما بی‌تعارف عرض می‌کنیم، ما در مورد نحوه مطرح کردن مسائل در این شبکه بنا داریم تماماً بر اساس قواعدی که اهل بیت به ما یاد دادن و ما مکتوب و مدون این رو کردیم و حاضریم در مورد این قضایا با هر کسی که ادعا دارد مناظره بکنیم. مبانی که ما داریم رو و روایاتی که در تبیین مبانی اون مطرح میکنیم اینها رو بیان کنید برای دیگران، به دیگران یاد بدید. سوم، اگر کسی واقعا توانایی فنی داره در درست کردن کلیپ، الان یکی از دوستان از شهرستان به ما پیغام داده که یک سری کلیپ هایی درست کردن، خیلی هم زیبا بود، در شبیه همون به اصطلاح پیغام هایی که قنچه های ولایت میدادند بسیار قشنگتر و حرفه‌ای‌تر الان دارن درست میکنن، خب ما خیلی خوشحال میشیم. روایات فضیلت اهل بیت با اسکن با سند یا فرمایشات چون در همین مبانی که ما انشالله ما بنا داریم فرمایشات اهل بیت در مورد این مبانی رو هم به صورت کلیپ انشالله در فواصل برنامه ها بگذاریم، صحبت ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد همین مبانی که مبادا تحریف بشه، ولی شون راجع به تحریف سیاسی صحبت کردن و خیلی نگران بودن و واقعا در مسئله عقیده هم فرمایشات خود ایشان و هم فرمایشات مرحوم امام و هم فرمایشات مرحوم آیت الله بروجردی و همه داره تحریف میشه متاسفانه و مورد سوء استفاده قرار میگیره. خب این باید حتما به صورت دقیق مشخص بشه تا مبادا لا اله رو بگن الا اللهش رو نگن، تا بعد یه عده‌ای با دیدن اون سوء استفاده ها و نتایج سلبی که داره از به اصطلاح نظام و انقلاب و ولایت و اینها زده نشن. خب این تبعات منفی خیلی زیادی داره، متوجه هم نیستن. همین یه جمله طرف پرانده که من با فلانی مصاحبه کردم گفته است اونهایی که در گنبد این کارو کردن واس فلان طیف بودن، شما خبر دارید چه ضرری به روحیه اون جوانهای انقلابی که زیر نظر امام جمعه این کار انجام میدادن زدید و چطور خیلی راحت با همین یک جمله اونها رو ضد انقلاب میکنید؟ اینا باید متاسف باید حل بشه. یک مسئله است که با ترویج فضائل اهل بیت و ترویج این مبانی قبل از فضائل و کمک مالی هم که هر کسی هر طوری بتواند کمک بکنه ما بدمون نمیاد، خوشحال میشیم. البته پیمانی است که ما اینجا عرض میکنم افتخار بندم این هست و افتخار بقیه اساتیدم هست، پیمانی که ما بستیم با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، ما حتی یک ریال از این شبکه برای اجرای برنامه ها انشالله و بهانه های دیگر، نه که حالا بگه برای اجرای برنامه برای چیزی که نه، از اینجا ما انشالله نخواهیم گرفت و همون زندگی طلبگیمون که یکی از رفقا میگفت ما که آقای یزدانی با موتور این برنامه میرفت، او یکی از بیننده های شبکه من رسید گفت آقای یزدانی موتور؟ تو الان بعد مثلا فلان ماشین آخرین مدل سوار باشی، ما اینجوری فکر می‌کردیم. نه آقا ما اینجا این حرفا رو
ماشین اون اهل بیت،
بله ما ان شاء الله برای جای دیگه بستیم. بله
بسیار عالی. خب بفرمایید سلام خب. پایانی
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم که الان در گوش شما چیزی که گفتن
نه
هنوز نگفتن، اینجا پیغام برای من نرسیده، حالا یه عکسی فرستادن نمیدونم، آها نوشتن که آماده است. بله بسم الله الرحمن الرحیم. یا مولات یا فاطمه الزهرا اقیسینا، با عنایت خدای متعال و تفضلات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در سایه سار کریمه اهل بیت همزمان با شب عید غدیر خم، شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تحت اشراف حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پخش زنده خود را بر روی ماهواره یاهصد آغاز خواهد کرد. با توجه به تأکید فراوانی که مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید بر پاسخگویی مستدل منطقی و روشمند به شبهات مخالفین داشته و با وجود فعالیت‌های صورت گرفته هنوز جای زیادی برای فعالیت در این راه وجود دارد، زیرا شبهات در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی گسترش فراوان پیدا کرده و به فرموده مقام معظم رهبری به قتلگاه جوانان تبدیل شده است. با توجه به این نکات انشاءالله در این شبکه بر اساس روش‌های علمی و مستدل برگرفته از سیره اهل بیت علیهم السلام در تبیین جایگاه و مقام اهل بیت علیهم السلام از منظر قرآن و سنت به شبهات گروه‌ها و فرقه‌های مختلف ضد شیعی پاسخ داده می‌شود و فرکانس دریافت شبکه هم زیرنویس خواهد شد خدمت شما. بسیار
عالی الحمدلله. خب الحمدلله. بله در زیرنویس هم این رو می‌بینین.
بله متشکرم ممنون. دست از هم درد نکنه.
الحمدلله این ایدی رو هم
ایدی بود که اهل بیت علیهم السلام به ما دادن. انشالله که ما بتونیم خدمتگزار خوبی در این مجموعه برای همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام باشیم و اون دستوری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم دادند و پیغامی که از شیعیان گرفتند و متاسفانه این پیغام مطرح نمی‌شود، این دستور این پیمان مطرح نمیشه، اون پیمان رو بتوانیم به خوبی اجرا بکنیم.
انشالله انشالله که همینجور باشه. بله دو دقیقه دیگه فرصت هست و کلام پایانی رو بفرمایین و خداحافظی کنیم.
یکی از دوستان راجع به جایگاه پاسخ به شبهات سوالی پرسیده بودند. در فضیلت پاسخ به شبهات روایات فراوانی داریم، از جمله اونها روایتی است که در کتاب بله الاحتجاج جلد 1 صفحه 10 آمده که وقال علی علیه السلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند من قوا مسکینن فی دینه، اگر کسی رو که در دینش ضعیف است فی معرفته توانای معرفتی ندارد کمک بکند، علی ناصب مخالف بر کسی که ناصبی است و دشمن اهل بیت، فافهمه و بتواند او رو روسیاه بکند، لقنه الله یوم یدلا فی قبره، روزی که او رو در قبر بذارند خود خدای متعال او رو تلقین خواهد کرد. میدانید بعضی‌ها رو خب روایت داره مستحب تلقینشون بکنیم، یک حالا شخص جلیل القدر یه مؤمنی میاد تلقینش میکنه، بعضی‌ها رو خود ملکین در قبر روایت داره تلقین میکنند، بعضی‌ها رو وجود نورانی یکی از ائمه علیهم السلام میاد، بعضی‌ها رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشریف میارن، اما این روایت فهمد کسی که این کار رو بکند لقنه الله یوم یدا فی قبره، خدای متعال او رو در قبرش تلقین خواهد کرد که بگوید الله ربی و محمد نبی و علی ولی و الکعبة قبلتی و القرآن عدتی و المؤمنون اخوانی. بعد خدای متعال فهمد ادلیت بالحجه، آن چیزی که باید میگفتی گفتی، فوجب تو لکه اعالی درجات الجنه، بالاترین جای بهشت رو برای تو واجب کردم، فعند ذالک یتحول علیه قبره انزه ریاض الجنه، در اون زمان قبرش بهترین گردشگاه بهشت میشه. تو قبرش هنوز به بهشت نرسیده، چون میدونید بهشتی ها خیلی جا میدن گردش، میگن اونجا از قصر ما بهتره، قبر این شخص زیباترین گردشگاه بهشتیان خواهد شد. دفاع از اهل بیت روایت داره برای یک تیری که به سمت دشمن انداخته می شود خدا چند نفر رو به بهشت می بره. کسی که تیر رو تراشید، چوبش رو تراشید، سرش رو درست کرد، اینها رو با هم یکی کرد، کسی که اینها رو دستبندی کرد و آماده شلیک کرد به اصطلاح، کسی که اینها رو به محل جنگ رساند و کسی که پرتاب کرد، اگر این برنامه ها در راستای دفاع از اهل بیت باشد، تمام کسانی که ولو از جهت پولی، از جهت زمین سازی، رسانه‌ای، آبرویی یا دیگر زمین ها کار کردند، تمامی اونها شامل این پاداش انشالله خواهند شد.
انشالله خیلی تشکر میکنیم از محضرتون. انشالله که بتونیم مبلغ قدیر، مبلغ مکتب اهل بیت باشیم و انشالله همین در شب آینده هم انشالله در شب عید قدیر هم
از ماهواره
انشالله
شبکه رو ببینیم.
بله انشالله از ماهواره با همین فرکانس هایی که زیرنویس هم میشه انشالله میهمان شما خواهیم بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد. اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دل
به جز او به زخم دلها ندهد کسی دوا. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا